اوصیکم عباد الله به تقوی الله. خیر دنیا و آخرت در رعایت تقواست. از پروردگار منان در این روز مبارک که روز جمعه است، سید الایام است، روز امام زمان است، از پروردگار متعال درخواستم این است که به همه ما و همه مؤمنین صفت تقوا را عنایت بفرماید. در این خطبه مناسبت هایی که جا دارد تذکر داده شود، میلاد مسعود فاطمه معصومه سلام الله علیها و دهه کرامت را در پیش داریم. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها جزء الگوهاست، قصوه هاست و مقام زن، مقام بانوان در اسلام عالی ترین مقام است. کجای اروپا شما سراغ دارید یه دوشیزه ای قبرش مزار باشه، قبله دلها باشه، جای پناهندگی همه بی پناهان باشه؟ این فاطمه معصومه است که بر حسب روایت همه شیعه تدخل الجنه به شفاعتها به اجمعهم، شفاعت گسترده ای در پرتو شفاعت مادرش حضرت زهرا دارد و پوشش میدهد همه شیعیان رو. و کجا این مقام برای یک بانو جز در این مکتب و جز در این خانواده شما سراغ دارید که آینه تمام نمای ولایت مطلقه باشد، که حضرت رضا علیه السلام فرمود من زار المعصومت بقوم که من زارنی، هر کس او رو زیارت کند گویا مرا زیارت کرده است. شهادت شیخ فضل الله نوری، اون فقیه والا مقامی که نفس صاحب باطنی مثل ملا فتحعلی سلطان آبادی به ایشان خورده بود و می دانست که به دار کشیده شود، آماده ایشم داشت، وقتی به طرف دار می بردند امامه را از سرش برداشت، عصا را هم انداخت، به این شعر رو می خوند: با مسجد و منبر نشود دعوی توحید، منزلگه مردان موحد سر دار است. ایشون رو بعد از 18 ماه گویا اونچی که در ذهنم هست، قبر را نبش کردن، بدن تازه بود، کفن تازه بود، و اووردن در قم. و مرحوم آیت الله بهجت نقل میکردن از عالمی به نام آقای اشعری، گفته بود شبانه جنازه رو اووردن، من کنار جنازه بودم، تا صبح صدای تلاوت قرآن را از این جنازه استماع میکردم. و رحلت آیت الله مشکینی اعلا الله مقامه الشریف، یکی از پرچمداران نهضت، یکی از سنگرنشینان اخلاق، یکی از مدرسین والا مقام، یکی از مربیان صاحب نفس طلبه های خوب، به یکی از انسان های خود ساخته و دل از دنیا کنده، داماد ایشون حضرت آیت الله ری شهری برام نقل کرد که آخرین دیداری که در بیمارستان با ایشان داشتم که بعدش به کما رفت، ایشون امیدش این بود که جان او رو ملائکه قبض روح نگیرند و خود عزرائیل هم نه. ایشون میگفتن بر حسب تقسیمی که در قرآن کریم شده است، گروهی رو مأمورین عزرائیل قبض روح میکنن، گروهی رو خود حضرت قابض الارواح ملک الموت قبض روح میکنند، اما خواص را خود خدا الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. عالی ترین تعبیر در مورد این عالم فرزانه انقلابی اثرگذار معنوی اخلاقی دارای تخصص در رشته های مختلف حوضوی تعبیر مقام معظم رهبری بود که فرمودند ایشون شخصیتی بی بدیل بود. رضوان خدا بر ایشان باد، تسلیت عرض میکنم. حادثه هولناکی که سعودی ها پرونده سیاه و ننگینشون رو با این حادثه ننگین تر کردند، حمله به یک روستایی به نام السراری در استان تعز یمن بوده که هم خمپاره‌های زیادی به اون روستا وارد کردند، هم مسجدی رو منفجر کردند، هم مردم اونجا را قتل عام کردند و بعد از کشتن مسلمان‌ها بدن‌های اینها را مثله کردند. قبر عارفی رو که در اونجا مورد احترام بوده نبش قبر کردند و استخوان‌ها رو در آوردن و به آتش کشیدن. این درندگی با کجای اسلام همخوانی دارد؟ کدوم حقوق بشر اینها رو تأیید میکنه؟ اینا چجور ادعای مسلمانی و خادم الحرمینی دارن؟ به این لکه ننگی بود که بر ننگهای دیگرشون اضافه شد. فاجعه فاجعه‌ای که در افغانستان اتفاق افتاد، در افغانستان این قوم هزاره که برقی بنا بود به آنها داده شود بعد به کسان دیگر واگذار شد، اینها به عنوان جنبش روشنایی اجتماعی کرده بودند که مطالبه حق بکنند. سه انفجار پی در پی متجاوز از 80 انسان بیگناه به خاک و خون کشیده شد و صدها نفر مجروح شدند و این رو طالبان به عهده نگرفت. باید سازمان‌های بین المللی و دولت افغانستان پاسخگو باشند. عامل این جنایت هولناک کی بوده؟ به خصوص موادی به دست آمده که این مواد در حکومت‌ها وجود دارد. ما این فاجعه را هم تسلیت می‌گوییم و بار دیگر بی ارزگی سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشر و سازمان‌های بین المللی هم در جریان یمن و هم در افغانستان و هم در هر جایی که مظلوم کشی هست، اونجا این سازمان‌ها هیچ ارزه‌ای موجودیتی ندارند. نکته دیگر این مسئله حقوق‌های نجومی بود که دلها را جریحه دار کرد، احساسات مردم را الحق و الانصاف در این قضیه اندوهگین کرد، وجدانهای بیدار خفته را بیدار کرد. یک غفلتی واقع شده که ما چشم باز میکنیم. ما ادعای حکومت علوی داریم، وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در خطبه شیخ شقیه دارند: لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر و ان اخذ الله علی العلماء الله یقار علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها. علی رو چه به حکومت؟ علی مرد خداست، علی مرد عشق است، علی دل ذوب شده ای با خدا دارد. علی چرا آمد این مسئولیت را به عهده گرفت و حکومت را قبول کرد؟ امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب فلسفه قبول خلافت را با حضور مردم می‌فرمایند: خدای متعال از آگاهان جامعه، از پرهیختگان جامعه، از نخبگان جامعه پیمان گرفته است که تماشاگر بی تفاوت نباشند. گروهی از گرسنگی شکمشون به پشتشون چسبیده باشد و گروهی از پرخوری نتونن راه برن. این تبعیض‌ها، این فاصله‌های طبقاتی به این کیفیت، به این نوع تعرض به بیت المال در خور نظام اسلامی نیست. در خور کسانی که مردم اینها رأی دادن تا امانتدار مردم باشن نیست و حال که شده است مردم به دنبال بیانات مکرر مقام معظم رهبری همچنان چشم راهن تا ببینن مسئولین در این رابطه چه میکنن. اونچه که مورد توقع به جای مردم است، عدل اون را اقتضا میکنه، انصاف اون را اقتضا میکند. اگر کسانی در خلاف برخلاف چارچوب های قانونی این نوع برداشت ها را کردن، باید محاکمه شوند، باید مجازات شوند. و اگر کسی چارچوب های قانونی کرده، خلاف انصاف و عدالت رفتار کرده، این پول ها باید به بیت المال برگردد. به این آغاز یک حرکت عدالت محور باشد تا فقرا محروم نشن، جوان ها در مسائل ازدواجشون درموندن، اشتغالشون درموندن. تو این فضایی که گروه زیادی از مردم عزیز ما، شهید داده ما، اینهایی که بار انقلاب رو دوششون است، اینهایی که در همه صحنه ها اینا حاضرن و هیچ وقت غایب نیستن، کم نگذاشتن برای انقلاب، اینا نتونن برای بچه هاشون ازدواج کنن، اشتغال داشته باشن، از این طرف اینها از بیت المال اینجور پولها را برداشت بکنن. ما توقعمون از مسئولین در تمام رده ها این است که فرمایشات مقام معظم رهبری رو جدی بگیرن و مردم رو هرچه زودتر از این انتظار بیرون بیاورن. مسئله بحرین ادامه ظلم ها و ستم ها و اجحاف ها و استبداد ها و شکنجه ها و انواع ددمنشی هایی که حکومت بحرین در مورد مردم خودش به کار گرفته است و مردمی که اسلحه به دست نگرفتن، مردمی که جایی رو با آتش نکشیدن، در این مدت حسینیه هاشون تخریب شده، مساجدشون تخریب شده، تعرض به نماز جمعه هاشون میشه، جوان هاشون تحت شکنجه قرار میگیرن و اخیراً رهبر معنوی اون کشور آیت الله شیخ عیسی قاسم رو هم سلب تابعیت کردن، خلاف قوانین بین المللی، خلاف اسلام عمل کردن و هم اینکه بنای محاکمه ایشون رو داشتن. بدانند که این بنزینی است که بر خشم مردم دارن میریزن و با این حرکت ها گور خودشون رو میکنن و مردم بحرین هرگز تحمل نخواهند کرد. و اگر این جور جسارت ها ادامه پیدا بکند، حکومت بحرین بداند که در امان نخواهند موند. و اما آخرین نکته‌ای که به محضر شریف شما عرض می‌کنم که هم هشدار است، هم استنصار است و هم خون جگر است، این ولنگاری فرهنگی است. مقام معظم رهبری سال‌هاست در مقاطع مختلف با بیانات حکیمانه و پیغمبرگونه این هشدار رو، این بیدار باش رو دادن، اما فرمودن من احساس میکنم هم در دولت و هم در غیر دولت یک نوع ولنگاری وجود دارد. بیش از 100 شبکه ماهواره‌ای با زبان فارسی به اعتقادات ما میتازند، به اخلاقیات ما میتازند. این شبکه های مجازی به صورت یک رودخانه ای در حرکت است و هر لحظه به صورت سیل بنیانکن در میاد و مردم رو به لذتگرایی دعوت میکنند و حدود و ثغور شرعی رو در هم میشکنند و عادی میسازند گناه را. فیلم هایی که در سینما ها هست گاهی کنترل شده نیست، کتاب هایی که در نظام ما چاپ می شود، کتاب هایی که در سال های قبل چاپ شده تجدید چاپ می شود، کتاب هایی که الان نوشته می شود، مقالاتی که نوشته می شود، ارزیابی های دقیق از اینها به عمل نمیاد. اینی که امام علیه السلام فرمودند عجب طول من یتفکر و فی معکوله کیف لا یتفکر و فی معقوله. در شگفتم وقتی به بچه‌تون میخواید غذا بدید حواستون جمعه، غذای مسموم نباشه، آلوده نباشه، میکروب درش نداشته باشه، او رو بیمار نکنه. خونی که میخواید تزریق بکنید مثل جنایتی که فرانسوی‌ها کردن، خونی نباشه که ایدز رو همراه آورده باشه و شما رو مریض بکنه. اما این مجله ها، این فیلم ها، این چیزهای سینمایی، این خوراک های فرهنگی، اینها هم بعضیاشون سمه، بدتر از میکروب ایدزه، بدتر از میکروب سرطانه، دین را از بین میبره، خانواده ها را به هم میریزه، غیرت را از بین میبره، مملکت را به یغما میده، قضیه اندلس را تکرار میکنه، انقلاب را از درون میپوکنه، از بین میبره. لذا الله الله، هم همه بیدار باشند و هم ارگان هایی که این وظیفه را دارند کوتاهی نکنند، هم در تولید کالاهای فاخر فرهنگی و ارائه فیلم‌های اخلاقی سازنده مفید و هم در مقابله با این حرکت ددمنشانه‌ای که بدتر از خمپاره‌ها، بمب‌ها، اتم داره مملکت‌ها را و جهان سوم رو داغون می‌کنه، افکار رو داره از بین میبره، هویت فرهنگی رو داره از ما میگیره، خدا رو داره غضبناک میکنه. این تهاجم فرهنگی، این جنگ فرهنگی تمام عیار، دشمن در حال جنگ با ماست و مسائل فرهنگی هم زیربنای مسائل اقتصادی است و هم زیربنای مسائل سیاسی است.